ببینید ما تو دنیا سه نوع دانشگاه داریم. دانشگاه‌هایی که آموزش پایه‌ن، یعنی فقط درس میدن، فارغ التحصیل تولید میکنن. مبنای این نظام، نظام انگلیسیه تو دنیا. مبناشو عرض میکنم، الان متفاوت شده. یه بخشی از دانشگاه‌های ما پژوهش محورند، یعنی رساله و پایان نامه دانشجو ملاک کار هست، زمان هم مهم نیست، بلکه خروجی ها و مصرفش مورد نظر هست. این نظام معمولا آلمانی محوره، آلمانی ها مبدع این بودن. نظام سوم نظام به اصطلاح تولید ثروت هست و کاربردی است. این نظام خب بیشتر مبدعش آمریکایی ها هستن و امروز هم این به اصطلاح دره سیلیکون ولی که در امریکا برای پیدا کردن روش‌های بهتر تولید علم استارتاپ‌ها رو راه اندازی می‌کنن، آخر هر هفته جمعی از اساتید میان و روش‌های نوشون رو ارائه می‌کنن و به سرعت به ثروت تبدیل میشه. این نظام، نظام آمریکاییه. ما باید متناسب با نیازهای کشورمون بریم به سمت نظام پژوهش محور و کاربرد محور. برای این کار باید آیین نامه ارتقا تغییر کنه. یه تغییراتی هم کرد، منتها در اواخر دولت گذشته به ثمر نشست که تو شورای انقلاب فرهنگی مطرح نشد. اما این اتفاق باید بیفته. حجم زیاد دانشگاه‌های ما باید کاهش پیدا کنه. الان تعداد صندلی‌های موجود تو دانشگاه‌ها از تعداد فارغ التحصیلان دیپلم دبیرستان‌های کشور بیشتره. وقتی عرضه یک کالای زیاد میشه، قیمتش میاد پایین، مشتریش کم میشه. وقتی که دانشگاه‌های غیر انتفاعی ما، دانشگاه آزاد، پیام نور، علمی کاربردی، فنی حرفه‌ای، فرهنگیان، دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های نظامی، دانشگاه‌های مرتبط با دستگاه‌ها، این میزان دانشگاه دارن با هم کار می‌کنن، طبیعیه که به اصطلاح رقابت برای فارغ التحصیل کردن بیشتر و درآمد بیشتر سرعت میگیره و کیفیت آموزش پایین میاد. من به عنوان یک معلم دانشگاه 37-8 ساله عرض میکنم که به شدت نظام علم تو دانشگاه ها کاهش پیدا کرده. ناراحتی دانشجو از این که چرا زیاد درس میدی، چرا زیاد منبع معرفی میکنی، چرا زیاد پروژه به ما میدی، این ناراحتی یه بخشیش طبیعیه، ولی یه جای بیشترش واقعا فاجعه است. یعنی این که فارغ التحصیلان ما دیدن تو بازار با داشتن یه لیسانس یا فوق لیسانس چند ریالی حقوقشون زیادتر میشه. هدف شده این و این آسیبه. لذا اساتید باید تغییر کنن. نظام گزینش استاد باید تغییر کنه. نظام آیین‌نامه ارتقای اساتید باید تغییر کنه. تعداد دانشگاه‌ها کاهش پیدا کنه. کیفیت دانشگاه‌ها بره بالا و بازار مصرف کارهای علمی باید باور جدیدی پیدا کنه که دانشگاه‌های ما میتوانند. این ابتدا باید دانشگاه شروع کنه، خودش رو عرضه کنه، بازار مصرفش قاعدتا میاد سراغش.
بسیار خوب، متشکرم. در این زمینه باز هم صحبت خواهیم کرد، اما در این بخش آقای دکتر قاسم حبیب‌زاده با ما همراه هستند، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین. آقای دکتر حبیب‌زاده سلام بر شما، روز بخیر، هفته بسیج بر شما مبارک.
خواهش میکنم. منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و احترام دارم. متقابلا من هم هفته بسیج رو به ملت بزرگ ایران تبریک میگم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما در استودیو در خدمت آقای دکتر ابن الدین حمیدی هستیم، قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور. در این بخشش در مورد نقش بسیج اساتید در کاربردی کردن علم صحبت میکردیم، اما سوالی که از جناب عالی دارم این که بر اساس این تأکید رهبر معظم انقلاب با دکتر به این بخش رسیدیم. یکی از تأکیدات رهبر انقلاب درباره بسیج این هست که بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه است که اسلام و انقلاب به اون نیاز داره. سوالم از جناب این هست که بر اساس این صحبت رهبر معظم انقلاب، این آمادگی چه الزاماتی داره بسیج برای اینکه در نقاطی که اسلام و انقلاب اون نیاز داره خودش چه شرایطی رو باید داشته باشه؟
خب من هم خدمت مهمان ارجمندتون عرض ادب دارم. مهمترین مؤلفه برای این که بسیج بدونه در کجا باید حاضر باشه شناخته. ما در جامعهمون در ابعاد مختلف مسائلی داریم که باید این مسائل حل بشه، کارهای برزمین مانده‌ای داریم که باید این کارها انجام بشه، موانعی داریم که این موانع باید برطرف بشه. مهمترین مؤلفه به نظر من شناخته، این که شناخت و بعد اولویت بندی بر اساس ظرفیت و توان موجود. بسیج تو این حوزه با توجه به اقشار متخصصی که داره، که حالا حوزه بسیج اساتید یکیش هست که الان شما مهمان ارجمندی از اون حوزه دارید، بسیج دانشجویی داریم، بسیج حقوقدانان داریم، بسیج کارگری و کارمندی و نمیدونم دانش آموزی داریم، هر کدام از این اقشار بسیج در حوزه‌ای که دارن کار میکنن، چون تون فضا تنفس میکنن، کار میکنن، نقش آفرینی میکنن، مسائل اونجا رو خیلی خوب میتونن اصطلاحاً درک بکنن، لمس بکنن و تشخیص بدن. خب این بسیج اقشار متخصص یه قوه عاقله مرکزی داره و این مسائل به اونجا منتقل میشه بر اساس اولویت بندی هایی که وجود داره یا احصا میشه. از اونجایی که بسیج یک مجموعه و یه سازوکاری برای بالفعل کردن ظرفیت های موجود و بالقوه، میتواند این ظرفیت های مردمی رو بیاره روی همون مسائلی که اصطلاحاً اولویت داره برای جامعه. من فکر میکنم اگر بخوام خلاصه بکنم، اول شناخت این حوزه ها و مسائل هست و دوم اولویت بندی، که الحمدلله بسیج از این ظرفیت برای شناخت و اولویت بندی و پای کار آوردن ظرفیت های موجود در جامعه از این توانمندی الحمدلله برخوردار.
در قالب چه برنامه و چه اقداماتی توانمندی به کار گرفته میشه؟
خب عرض کردم وقتی شما اولویت بندی میکنید، مثلا بحث محرومیت زدایی رو دارید، خب این نقاطی که از همه کشور محرومترن، مسائل خاصی دارن، این میره ذیل بسیج سازندگی و گروه های جهادی که از جوانان همین ملت هستن، گروه های جهادی تشکیل میدن، یه حداقلی از امکانات رو بسیج در اختیار اونا میذاره و مثلا توی روستایی که قراره یه خونه بهداشت بسازن، یه حمام بسازن، یه مدرسه رو ترمیم بکنن، با دستگاه متولی اون حوزه و اون موضوع ارتباط برقرار میشه، از امکانات دولتی هم استفاده میشه برای حل اون مشکل. یا فرض بفرمایید در حوزه که ما الان درگیرش هستیم که اعتماد عمومی جامعه نسبت به کارگزاران تا حدی دچار خدشه شده، خب این اعتماد زایی، این امید آفرینی که از راهاش اینه که بسیج به عنوان حلقه واسط بین مردم و حاکمیت، مدیران و کارگزاران دولتی رو در یه جامعه دعوت کنه که مردم اونجا حضور دارن، 10 دقیقه یه رو اون مسئول مربوطه از کارهایی که کرده و کارهایی که میخواد بکنه و مشکل داره، یه موانعی داره، صحبت میکنه، 40-50 دقیقه هم درد دل مردم رو، مشکلات مردم رو گوش میکنه، میتواند حلش میکنه، نمیتواند سنگ صبور میشه، اصطلاحاً گوش میشه برای شنیدن اون درد دلها. توی همین دیدارهای صمیمانه به معنای واقعی مردم با کارگزاران، این امید آفرینی و این اعتمادزایی ایجاد میشه و حوزه‌های دیگه هم به هم میشه.
سه شاخص بصیرت، اخلاص و عمل به هنگام و به اندازه برای بسیج و بسیج عنوان شده، در این زمینه هم بفرمایید برای شنوندگان ما.
رهبری یه جمله خاصی دارن که میگن اگر شما میخواین جریان تحریم با شکست مواجه بشه و شما فائق بشین در اون، باید جریان تحریف رو اول شکست بدید. ببینید به معنای واقعی سخن ما درگیر یک هجمه گسترده رسانه‌ای و تبلیغی علیه نظام و علیه ملت و علیه آرمانهاش و علیه سیاستهاش و حتی علیه موفقیتاش هستیم. خب یکی از کارهایی که بسیج از هم اول انجام میداده، جلسات بصیرت افزایی در مساجد، در پایگاه بوده، که ما یه شبکه‌ای داریم به نام هادیان سیاسی که این سخنوران و این تحلیلگران توی این مجموعه های بسیج حاضر میشن و جلسات بصیرت افزایی، پرسش و پاسخ، سخنرانی، نمیدونم گرده های دو طرفه و چند طرفه برگزار میکنن برای رفع گره های ذهنی اعضای بسیج که مجموعی از ملت ایران هستن، که باز وقتی که این روشنگری ها انجام میشه سرریزش میره در جامعه. منتها یه نکته وجود داره که ما اینقدر که در حوزه های میدانی یا فیزیکی کار میکنیم، شاید در این حوزه کمتر انرژی میذاریم، وقت میذاریم. به نظر این حقیر ما به همون میزانی که در حوزه های خدمت رسانی داریم کار میکنیم حتما باید در حوزه روشنگری و رفع شبهات و ابهامات هم تلاش بکنیم تا انشالله این افکار و اذهان و نگرش های افراد بسیج با واقعیت های موجود، با تحریف های موجود، با حجم های تبلیغی موجود کاملا آشنا بشن. وقتی که نگرش و ذهنیت اونها محکم و مستحکم شد، به طریق اولا و به تبع اون خیلی محکمتر و پرشورتر وارد صحنه های خدمتگذاری و همون جایی که نظام بهش نیاز داره وارد میشه.
در کنار اون چی که بیان کردید، رهبر معظم انقلاب بر موضوع جهاد تبیین هم تأکید داشتن و دارن، در این خصوص بسیج چه وظیفه‌ای به عهده داره و چگونه میتونه ایفا نقش کنه؟
این دقیقاً همون حوزه روشنگریه. ما جهاد تبیین رو همین حوزه روشنگری میدونیم. همین برنامه‌ای که من عرض کردم خدمت شما، ما جلسات هفتهی روشنگری در پایگاه و مساجد داریم، جلسات هم بزرگات فیزیکی و حضوری، هم در کانال های فضای مجازی و شبکه های مجازی. همین چیزایی که من عرض کردم میره ذیل همین جهاد تبیینی که شما فرمودین از قول اول.
و در خصوص تحقق گام بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط رهبر معظم انقلاب منتشر شده و در اون قرار گرفتیم، بسیج چه وظیفه‌ای داره؟ در کدام حوزه ها میتونه که ایفای نقش بکنه؟
در اون هفت حوزه‌ای که رهبری در بیانیه گام دوم اشاره کردن، در هفت حوزهش بسیج این توانایی و ظرفیت رو داره. در حوزه‌های علمی، در حوزه‌های روشنگری، در حوزه‌های محرومیت زدایی، در حوزه‌های تبیین استکبارسی و هر حوزه‌ای که در بیانیه گام دوم رهبری بر اون تاکید کردن و اشاره کردن، بسیج این امکانو داره. چرا بسیج میگیم این کارو داره؟ چون بسیج همین مطلب مردمه، منتها یه بخش سازمان یافتش. این در واقع جامعه مردمی در همه این حوزه ها ظرفیت های بالقوه ای رو داره برای حضور در اون صحنه و رفع اون مسئله خاصی که در اون صحنه است. حالا بسیج به عنوان یک مجموعه سازمان یافته، عمده ترین تلاشش و هدفش و آرمانش بالفعل کردن همون ظرفیت هاست. از این منظری که ما میگیم در همه این حوزه ها بسیج ظرفیت ورود و اقدام مؤثر و تاثیرگذار رو داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای حبیب زاده، ممنون از همراهیتون. نکته باقی مونده بفرمایید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و از شنوندگان خوبتون.
ممنونم آقای دکتر حبیب زاده، با شما خداحافظی میکنم. از دان شنونده با ما همراه باشید. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
محبسیم، بسیجی هستیم، محبسیم، بسیجی هستیم. این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بندد، حبل المتین توده های آرزومند است. محبسیم، بسیجی هستیم، محبسیم، بسیجی هستیم. ما از نوار نور، از نسل بارانیم، ما بارز خونه پاک شهیدانیم، ما پیرو به راه پیر کمالانیم، ما پای این مکتب هزاران جان فدا کردیم، از سلطه و ظلم و ستم خود را رها کردیم. بسیجی هستیم، محبسیم، بسیجی هستیم.
در سنگر ایمان بیدار و شاریم، ما میسم و سلمان، مقداد و عماریم، ما با امام خیش عهدی دگر داریم.
رزمنده ایم و علم و ایمان هم سلاح ماست، دست امیر و فاطمه پشت و پناه ماست.
شکر خدا در سر داریم، ما هر چی که داریم از کربلا داریم.
دنیا به دانت تا ما مرد میدانیم، پای بلایت تا نفس داریم میمانیم.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند توفانیم. در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آفنین چنگیم. سنگر به سنگر جان به کف آماده چنگیم.
بسیجی هستیم، محبسیم، بسیجی هستیم.
دنیا منور است، مهتاب نور توست، دلها معطر است، عطر حضور توست. ای یوسف زهران، وقت ظهور توست.
ای آخرین امید مظلومان، بیا وقتی چشم انتظاریم، ای گل کنعان، بیا وقتی.
محبسیم، بسیجی هستیم، محبسیم، بسیجی هستیم، محبسیم، بسیجی هستیم.
شما شنونده یه ویژه برنامه میراث انقلاب هستید از پخش رادیو گفتگو به مناسبت هفته بسیج و روز بسیج مستضعفان. همراه ما باشید. در این بخش همکارانم گزارشی رو آماده کردن. سرکار خانم صدیقی گزارشی رو تقدیم شما خواهند کرد درباره نقش زنان بسیجی در گروه های جهادی.
روزای سخت پیشرفت ویروسی بودیم که تقریبا ناامیدمون کرده بود. هر کدوممون سخت مراقب بودیم تا دوچار نشیم، یا اگر دوچار شدیم بتونیم با کمترین آسیب از این بیماری سخت عبور کنیم.
خودم نفسم دیگه نمیاد حرف بزنم.
فقط دعا کنی
شده مادر منم بکنه. تا الان من ایتون صحنه هایی تو این چند ساله تو کشور نیده بودم.
اینجا وقت تنگینه است. دولار
بزار کن. شکم سخت.
اوایل ورود کرونا شاید فکر میکردیم میهمان چند ماه هست. بعد کم کم یخمون آب شد و متوجه شدیم که حالا حالاها موندگاره. در بین افراد فامیل کسانی رو داشتیم که به خاطر بیماری عزیزانشون رو از دست دادن، و کسانی رو هم داشتیم که بستری بودن و حتی جرأت نمی کردیم تو بیمارستان کنارشون باشیم. اما برا بچه های طرح شهید سلیمانی داوطلبانه و بسیجیوار وارد میدون شدن.
قرارگاه امیرالمومنین از اواسط آبان ماه وارد کار واسه بیمارستان های استان البرز شد با دستور رهبر انقلاب. ما شروع کردیم به ثبت نام و مصاحبه گرفتن از دوستان جهادی که ثبت نام کردن. ما کل بیمارستان کرونایی استان رو تحت پوشش قرار دادیم و این حرکت جهادی قراره تا روز پرستار و ولادت حضرت زینب سلام الله علیها ادامه پیدا کنه.
اونها برای برگردوندن روحیه بیماران کرونایی هر کاری که از دستشون برمی اومد انجام دادن.
میتونی برای مدن توفنگ از بیرون بخری بیاری؟ همش سمیر علی چشماتو ببن.
معمولا در حالت عادی وقتی بیمار تو بیمارستان بستری میشه یه همراهی داره که مثلا بهش رسیدگی کنه، یه غذای بهش بده، آب میوه بهش بده، باهاش صحبت کنه، ولی بیمار کرونا معمولا این همراه رو نداره. ما اینجا میایم باهاش صحبت میکنیم، بهش روحیه میدیم، ببینیم چه حالت امروز بهتره و واقعا خودشون میگن که شما بمب انرژی واسه ما. هر دفعه میایم میبینیم هر استری قصد باهاشون صحبت کردیم چقدر روحیه‌شون بهتر شده.
جان شیرینه و هر کسی تلاش میکنه حواسش به جان شیرینش باشه.
یه ترسی بودش که امکان داره، خب ما هممون یه خانواده داریم که بالاخره بخوایم بهشون سر بزنیم یا پیششون بریم که امکان داشت اونا رو مبتلا کنیم، ولی خب من خودم تو یک ماهی که اینجا اومدم اصلا به خانواده‌ام سر نزدم، یعنی نتونستم برم چون امکان داشت که ایشون هم بخوام بگیرن، خاطر همین من نرفتم بهشون سر بزنم و واقعا دلم تنگ براشون.
اما دلیل این حرکتشون رو از زبان خودشون بشنویم.
به هر حال زکات اون علمی که خیلی ناچیز بوده رو بدیم.
اما بالاخره این روزها و این شبهای کشدار بیماری کرونا تموم خواهند شد، ماسک ها رو فراموش خواهیم کرد و روزی دوباره دست به دست هم خواهیم داد و بی دغدغه در کنار عزیزانمون خواهیم بود. اما هیچ وقت فراموش نمی کنیم کسانی رو که این روزها و شبها با طرحی به نام طرح شهید سلیمانی در کنار عزیزانمون در بیمارستان بود.
آموزشی که دیدم در مکتب تو ای عشق تأثیر می گذارد بر تیر هر کمانی، با تو ز خویش بیشم من پای تخت خویشم، دیگر وطن ندارم هر سمت تو برانی، چون تیر جستم من اکنون گذستم من، جغرافیای خالی جستم به بیکرانی.
روز شما بخیر باشه. ساعت 10:52 هست، حدوداً 40 دقیقه دیگه 50 دقیقه دیگه ما با شما خواهیم بود در ویژه برنامه میراث انقلاب، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت هفته بسیج داره تقدیم شما میشه. 5 آذر هست، روز تأسیس بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که در تقویم رسمی کشور هم به عنوان روز بسیج مستضعفان نامگذاری شده. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی هستیم، قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر، اشاره شد در بخش‌های مختلف برنامه هم از طرف جناب علی و هم دیگر مهمانان که بسیج امروز با گستردگی که در کشور داره، اقشار مختلف داره و در حوزه‌های مختلف داره کار خودش رو دنبال می‌کنه و اون هدفی که براش تعریف شده، در کنار اقشار مختلف یک نگاه ویژه هم به بسیج شده و اون هم بسیج بانوان هست. حالا یک اشاره جنابالی به بسیج اساتید داشتید، اون رهبری فکری، میشه گفت بسیج بانوان همین عمومیت رو داره که اون وقت بانوان در هر کدوم از این اقشار حضور دارن، از جمله در بسیج اساتید. در مجموعه‌ای که جنابالی درش حضور دارید، بانوان چه نقشی رو ایفا میکنن در مجموعه بسیج اساتید کشور؟
بله، جای به اصطلاح نقش بانوان در صحبت‌های ما خالی موند.
این گزارش بهانه شد که بیشتر
بله. ببینید، اگر سازمان بسیج اساتید و نهضت استادی بسیج در سراسر کشور علم پایگی رو مبنای رفتار خودش قرار بده، ما در حوزه علم تفکیک جنسیتی نمیتونیم خیلی قائل بشیم. اساسا کار علمی تفکیک جنسیتی بر نمیداره، ممکنه در اقشار دیگه این معنی دار باشه، اما باز با این توضیح که عرض میکنم تو حوزه علمی هم یک میدانها و زمینه‌هایی وجود داره که زنان بهتر از مردان میتونن کار کنن، نه به این معنی که باز اینو تفکیکش کنم از هم دیگه. مثلا در حوزه تربیت، در حوزه خانواده، حالا تو حوزه پزشکی که مشخصا رشته‌هایی هستش که خاص زنان هست، در حوزه هایی که شاید نگاه تربیتی بیش از نگاه عقلانی جایگزین باشه، زنان بهتر نقش آفرینی می کنند. به همین خاطر گروه های مسئله محوری که ازش نام برده شد، این گروه ها در بین اساتید بسیجی زن هم ساماندهی شده. الان به عنوان مثال در استان البرز موضوع خانواده، جمعیت و سبک زندگی در گروهی از اندیشکده بانوان بسیج اساتید داره روش کار میشه. رویکرد علمی خشک و بدون هدف در حوزه علم میتونه آسیبزا باشه، میتونه همه ابعاد رو نشون نده. ببینید، ما وقتی که قرار هستش که با یک پدیده به شکل علمی برخورد کنیم، از هر زاویه‌ای به اون پدیده نگاه کنیم غلط نیست، اما نگاه از جمیع زوایا میتونه نگاه جامع ایجاد کنه. لذا حضور زنان در مطالعات علمی، به ویژه مطالعاتی که مرتبط با حوزه عواطف انسانی، تربیت انسانی، تربیت فرزند، جمعیت، سبک زندگی و مشکلات ویژه زنان مطرح است، نقش بسیج اساتید زنان نقش محوریه. من پری روز جای عرض کردم، اینجا تکرار میکنم، امروز تو کشور ما آسیب ترک تحصیل دانش آموزان دختر در منطقه جیرفت و جازموریان بیش از سایر نقاط کشوره. اساتید بسیجی زن هستند تو اون منطقه این مسئله رو کشف میکنن و براش راه حل پیدا میکنن. یا باز عرض کردم تو همون جلسه که میزان خودکشی خانوم ها در استان ایلام بیش از سایر کشوره. این نمیتونه خیلی زیاد باشه، ولی آمارها اینطوری صحبت میکنه، ممکنه 1% زیادتر باشه. من نمیخوام اونجا علامت سوالی ایجاد کنم، با عنوان محترم اون استان آسیب ببینند. از زمین هستش که آمارها نشون میده که یه مقداری اونجا بالاتره. این باید پیگیری بشه، باید آسیب شناسی باشه، باید زمینه های بروز این مشکل بررسی بشه و امکان سنجی برای پیاده سازی راه کارهای عبور از این مشکل باید صورت بگیره. اینا کار اساتید بسیجی زن هست، مضافاً این که دیگر نقش های خودشون رو هم دارن. این کار ویژه خاص اساتید بسیجی زن در دانشگاه های کشور هست. اما اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم بقیه کار ویژه های اساتید بسیجی رو که زنان هم درش سهیم هستن رو یک بار مرور کنیم و ببینیم اساسا اساتید بسیجی چی کار میکنن توی کشور. عرض کردم که نهاد علم به ویژه علوم مقاطع تحصیلات بالاتر از دبیرستانی در سازمان وزارت علوم ساماندهی شده. یه انجیوی مردمی تحت عنوان نهضت استادی بسیج اساتید کنار این حرکت میکنه و قاعدتا بایستی نقاط هدفی روشن در تناسب با ارزش‌های انقلاب اسلامی رو دائم گوشزد کنه، باید برای اینها مطالبه گری کنه، برای اینها راه کار نشون بده، اون جایی که خوب عمل میشه مشوق باشه، اون جایی که بعد عمل میشه ناقد باشه. ببینید دوستان عزیز، امروز تو کشور ما اگر قرار هستش فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب فراموش شده عملیاتی بشه، ما تمام انرژیمون رو در امر به معروف و نهی از منکر مردم قرار دادیم. جایگاه امر به معروف و نهی از منکر شدن حکمرانان در کشور کجاست؟ کی باید حکمرانان رو امر به معروف